بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این بود که در برابر مطلبی که مقدس اردبیلی و شاگرد ایشان صاحب مدارک بعد صاحب حدایق فقیه همدانی و مجلسی داشتن که در باب قبله امر خیلی آسانه، همینقدر که به طرف کعبه به طرف مکه صدق عرفی بکنه که توجه کرده کافیست، دیگه احتیاجی به رصد، احتیاجی به سنجیدن طول و عرض بلاد، احتیاجی به اون دقتهایی که عده دیگه از فقها در باب قبله گفته ان نیست. خب حرف اونها، دلیل اونها ذکر شد، عرض کردیم که این مبنا با روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام هست و ما را امر کرده به تحری به اجتهاد در قبله سازگار نیست. و صاحب جواهر بعد از نقل کلمات مقدس اردبیلی و مدارک و حدائق چند تا اشکال کرده به این حرف که ظاهراً 10 تا یا 9 تا از اشکالها ذکر شد. بله؟ بله. حالا 11 دهم، 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 دهم ما ناتمام ماند. دهم این بود که گفت که ایشان در کلماتشان هست که علمی یا ظنی از کلمات علمای هیئت حاصل نمیشه و مدار امتثال در باب صلات و امثال آن در واجبات بر این است که انسان چون اشتغال یقینی هست امتثال ان علمن باید انسان انجام بده یا چیزی که نازل منزله علمه تا فراغ یقینی حاصل بشه. ما مأمور هستیم به نماز به طرف قبله، چون که در طهارت و سطر و امثال و آنها شرایط دیگر باید ان علمن اون شرایط را به وجود بیاریم تا یقین پیدا کنیم که امتثال حاصل شد، فراغ یقینی حاصل شد، یا علم چیزی که قائم مقام علم باشه شرعاً. اما خب در اینجا باید ما علم پیدا کنیم به طرف قبله، یا چیزی که قائم مقام علم باشه، ظنی که حجت باشه. ولی قول علمای هیئت، کلام اونها برای انسان موجب علمی یا ظنی نمیشه. اینها کلمات گفتن، کافر هم هستن یا مسلمان باشن عدالتشان ثابت نیست. اینم یکی از کلماتی است که در عبارت مخصوص صاحب مدارک وجود داشت. ساج وارفان و من الغریب، ادعایشان خیلی غریبه که ادعا میکنه که شیئی از علم و ظن از کلام علمای هیئت حاصل نمیشه. با اینکه ایشان میگن اکثر کلمات علمای هیئت و علم هیئت مبتنی است بر دلایل هندسی و براهین قطعی که شبهه‌ای در اون راه پیدا نمیکنه و عدم وثوق به اسلامشان تا برسه به عدالت مانع از حصول ظن نیست. این بحث برمیگرده به بحث رجوع به اهل خبره. رجوع به اهل خبره ملاکش اطمینانه و اونجا دیگه فرق نمیکنه که این اطمینان از قول کافری حاصل بشه، از قول فاسقی حاصل بشه. در بسیاری از جا ما مأموریم که به اهل خبره مراجعه کنیم، مثل عروش در باب عرشی که چیزی عیب داره، عرش میخواد بگیره. قیام مطلفات، عروش جنایات، قیام مطلفات، امثال این طور جاها خب به اهل خبره مراجعه میشه. اینجا ملاک حصول اطمینانه. که ولو به اینکه مسلمان هم نباشن، مثل رجوع به طبیب، رجوع به قول لغوی. صاحب جواهر از این را جواب داده، خلاصه این باب باب رجوع به اهل خبره است و در اینجا ملاک اسلام نیست، ملاک ایمان نیست، ملاک عدالت نیست، بلکه ملاک حصول اطمینانه، چنان که ما در لغت و نحو و صرف و طب و این طور چیزا مراجعه میکنیم به قول اهل خبره. این مسئله مسئله تقلید نیست که بایستی عادل باشه و چه باشه و اینا، این مسئله مسئله رجوع به اهل خبره است. مسئله مسئله بیانه هم نیست که شهادت بدن، نه، مسئله مسئله تخصص است و مهارت و خبره و رجوع به اهل خبره است. در اینجا ملاک حصول اطمینان. صاحب جواهر این طور جواب گفته و رد شده، ولی من درس کردم که نه، اصلا مطلب دیگه اینجا هست که علمای هیئت اینطور نیست که همشان کافر باشن یا همشان کسانی باشن که عدالتشان ثابت نباشه. علمای بزرگی ما داریم، چون که در فنون دیگر ما علمای اسلام کار کردن، در علم ریاضی و هیئت هم کار کردن. برای این نمونه بنده دو تا مورد درس کردم که برای مراجعه، که این که صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 106 تا 107 که مکاسب محرمه و بی در این جلد 22، ایشان بحث در این که نجوم تنجیم حرامه یا حرام نیست، که شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه داره، ایشان اونجا بعد از اثبات این که تعلیمش و تعلمش حرام نیست بلکه به کار بستنش هم با توجه به این که اینا علل و اسبابن در طول خداوندن نه در عرض خداوند، و خداوند متعال قادر مطلقه، بخواد از اینها اثر را سلب بکنه میکنه، مثلا اینکه از آتش سوزاندن را سلب کرد، از آب جریان در جریان حضرت موسی و فرعون سلب کرد، از در آتش مال حضرت ابراهیم و نمرود امثال ذلک. خلاصه با توجه به این و با اعتقاد به این، حتی میگه اعمالش هم باز اشکال نداره، و با توجه به این که دعا و توسل اینا مؤثر هستن در جلوگیری از آثار این قبیل عوامل، و اونجا عده زیاد را صاحب جواهر از علمای اسلام نام میبره که در علم نجوم و تنجیم تخصص داشتن، که من البته نتونستم همش بنویسم، عده زیاد را نام میبره که اونجا. و دیگرم کتابی است به نام کتاب و تأسیس شیعه علوم الاسلام. این کتاب مال سید حسن صدره. کتاب خیلی ارزنده است. این کتاب برای این نوشته شد که سید حسن صدر و سید محسن امین و محمد حسین آل کاشف الغطا یک روز در یک نقطه‌ای بودند. کتاب تاریخ و آداب لغت العربیه، کتاب تاریخ آداب لغت العربیه مال جورج زیدان را مطالعه می شد، 4 جلد این کتاب تاریخ آداب لغت. اونجا نوشته که شیعه یک گروه کتاب و تاریخ آداب لغت العربیه، کتاب 4 جلده. در اونجا البته ایشان از علمای اسلام خیلی نام برده و تمجید، برای شیعه به خصوص را تجاهل یا جهل گفته، اما شیعه گروهی بودن منقرض شدن، از اونها آثاری اونقدر هم در دست نیست، یه همچه عباره داره. این 3 نفر تصمیم گرفتن که برای معرفی شیعه کار کنن. سید محسن اعیان شیعه را نوشت و محمد حسین آل کاشف الغطا اصلا کتاب را رد کرد، ایرادات زیادی بر جورج زیدان گرفت، علاوه بر این که اصل شیعه و اصولها را میشان نوشته. و سید حسن صدر هم کتابی نوشته که به نام تأسیس و شیعه علوم الاسلام، کتاب خیلی ارزنده است. در این کتاب تأسیس علوم الاسلام در صفحه 362 عده زیادی از علمای اسلام رو نام میبرد که در علم نجوم و ریاضی و هیئت اینا قدوه بودند و پیشقدم بودند، پیشگام بودند، مؤلف بودند، محقق بودند، نام میبره. خلاصه علاوه از حرف صاحب جواهر، اشکال ما به صاحب مدارک امثال این است که نه، اونا که مؤسسه این علومند و محققند و تحقیق و تحذیب و تنقیح، همشان کفار نیستند و بلکه مسلمان هستند، توشان شیعه های فراوانی هم هستند. یکی از اونا مثلا خواجه نصیرالدین طوسی است مثلا. بله، اسم کتاب صفحه، اسم کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام. ایشان ثابت کرده که از صدر اسلام از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله پدید آورندگان فقه و اصول و رجال و درایه و تفسیر و حدیث و ادبیات و خیلی از علوم، اینها شیعه ها هستند، برخلاف آنچه بعضی بکنن که اونا پیش قدمن، نه شیعه هستند. وقت در باب کلام و نجوم و ریاضیات آل نوبخت را ذکر میکنه. آل نوبخت عده هستند، علمای نجوم و ریاضی هیئت هستند که تعداد از آن میشماره. خب این هم نسبت به این موضوع. اما یازدهم این که صاحب جواهر در کلامش داره که اونا گفتن که صاحب عدقین هستن، زمین کروی بودنش ثابت نشده و این موازینی که درباره تشخیص قبله است بر مبنای کرویت زمین استواره و حال این کرویت زمین ثابت نیست. صاحب عدقه گفته، صاحب جواهر میگه نه خیر، اونطور که اهل تحقیق گفتند و شهادت میدهن کرویت زمین هم ثابت شده، که اینم اشکال دیگر صاحب جواهر بر اونها. تا بالاخره میرسه به دعوا اختلاف قبور ائمه علیهم السلام. اما ادعای این که قبور ائمه علیهم السلام، که این را هم فقیه همدانی داشتن هم صاحب عدایق داشتن، که قبور ائمه علیهم السلام اختلاف داره، هرچند همشان مستقبل قبله است ولی تفاوت دارن. گفتین صاحب مدارک، من با استادم رفتم مسجد کوفه، محراب را هم که حضرت علی علیه السلام اونجا ضربت خورده دیدیم، خیلی چندین درجه از قبله انحراف داره. گفتیم که چاره ای نیست جز این که بگیم که بعدن تعمیر کردن تغییر کرده. خلاصه صاحب جواهر میگه این حرفا همش ممنوعه. دعوای اختلاف قبور ائمه علیهم السلام مع قربها اختلافن و یتسامح فی، ایشانی فرماید که این ممنوعتون، این دعوا اشد المنع علی مدعیها، این دعوا ممنوعه، قبول نداریم. بله ممکنه ساختمان ظریح مثلا فرق داشته باشه، ماست بحث در خود قبر هاست. با اینکه امام رو جز امام غسل نمیده، دفن نمیکنه، کفن نمیکنه، مسلما دفن ائمه علیه السلام واسه امام قبر صورت گرفته. نمیشه اینا اختلاف داشته باشن. این دعوا ممنوع است، اشد المنع علی مدعیها. بر ساجه باقر میگه و کان المسئله، یا که ان المسئله به حمد الله من الواضحات، که ان المسئله از واضحاته، که لا تحتاج الى اقامت الادله والبینات، احتیاجی به اقامه ادله و بینات نداریم. لولا سریان هاز شبه الى جماعت اهل هاز الاصل، اگر این نبود که این شبهه مقدس اردبیلی در اهل این اصل سریان پیدا کرده، شاید افرادی بودن در زمان صاحب جواهر میخواستن میگن حرف مقدس علوی درسته، استقبال قبله که امر عرفیس، عرفن میگن به طرف مکه از کافیه، بدون آن که دقت کنن در سنجیدن طول عرض بلاد و تقسیم به درجات و دقایق و اینا رو میخواستن، لازم نیست. ایشان میگن این درست نیست و چند تا اشکال که عرض کردیم. میگه که مسئله از واضحات هست، احتیاج به اقامه برهان نداره. اگر این نبود که این شبهه میترسیدیم سریان پیدا کنه به جماعتی از اهل عصر، بیشتر از این صحبت در آن از تضییع عمر بود و تضییع وقت بود. خب بالاخره روشن شد که حرف مقدس اردبیلی و من یحزو حزوه در این مسئله درست نیست، و همانطوری که ما در باب ستر که یکی از شرایط نمازه، در طهارت که شرایط نمازه، باید ما دقت کنیم ان علمن، ستر را، چیزی که قائم مقام علم باشه، شرایط ستر را، طهارتش را، و همینطور شرایط دیگر نماز، خب اینم یکی از شرایط نماز دیگه که باعث رو به قبله صورت بگیره. این باید در این دقت بشه، تحری بشه، اجتهاد بشه تا قبله مشخص بشه، اندازه که ممکن است ان علمن نشد از روی امارات و ظن و طوری بشه. همونطور که تیم امتثال مراتبی دارید، مرتبه اولا امتثال علمی تفصیلی، مرتبه ثانی امتثال ظنی تفصیلی که ظنی که حجت باشه، اون ممکنه امتثال علمی اجمالی که نمیتونه کدام دیگه از این لباس ها پاکه در هر دو لباس مشتبه هستند و شبهه محصول است، در هر دو لباس نماز بخونه. اینجا امتثال علمی اجمالی نیست که به چهار طرف بسن نماز. حالا اینم ائمه اسلام فرمودن و الا اگر ما بودیم شاید کافی نمیدانستیم، برای خاطر اینکه چهار طرف که باشه 90 درجه 90 درجه میشه و این اندازه از انحراف که مسلما در حالت اختیار معفو نیست. حالا برای تسهیل امر فرمودن کسی که قدرت نداره برای پیدا کردن قبله، امتثال علمی اجمالش آن است که به چهار طرف نماز بخونه. هیچ کدام ممکن نیست، امتثال احتمالی نوبت میرسه، چون که در سایر مسائل این چنینه، در بحث قبله هم این چنینه. خب اون وقت در عروه، در اینجا این مسئله تتمه داره. تتمه مسئله در عروه این است که گفته و یعتبر العلم بالمحاضات مع الامکان و ما عدم یرجع الى العلامات والامارات المفیدت للزن. اینه عرض میکنم، میخوانم برای روز شنبه مطالعه کنید که چطور باید بشه. معتبر است علم به محاضات با امکان. حالا یا اینکه انسان خانه کعبه را مشاهده میکنه علم محاضات داره، یا اینکه در محاریبی که معصوم علیه السلام بنا کرده یا اونجا نماز خوانده، یا قبور ائمه علیهم السلام که موجب علم مشاهده اونا برای قبله. خلاصه از راه علم، علم محاضات مع الامکان و ما عدم امکان علم، وقت امتثال ظنی تفصیلی میشه. یرجع الى علامات و امارات که مفید ظنن، که بعدا این امارات و علامات را میخوانیم از روی کواکب و شمس و قمر و حتی ریاه مثلا وزیدن طرف بادینا و نماز. و فکر باید شهادت عدلین و امکان تحصیل علم اشکالون، کسی که برایش ممکن است که ان علم قبله را به دست بیاره، آیا شهادت عدلین اونجا کافیه؟ کسی ممکن است که مثلا به قبور ائمه علیهم السلام نزدیک نگاه کنه، یا محرابی که منصوب به دست معصوم، معصوم اونجا نماز خوانده، یا خانه کعبه را مشاهده کنه و دو نفر آدر گفتن قبله این طرفه، آیا با امکان تحصیل علم شهادت عدلین کافی است؟ گفته اشکال داره. و ما عدمه لا بسه به تعویل علیها، ولی اگر تحصیل علم ممکن نیست، اینجا لا بسه به تعویل بر شهادت عدلین، ان لم یکن اجتهاده علی خلافها، در صورتی که اجتهادش بر خلاف بینه نباشه، به بینه میتونه اکتفا کنه، تحصیل علم ممکن نشد. اما اگر بگینه میگن که قبله این طرف، ولی اجتهاد خودش میگن خیلی قبله مثلا این طرفه، تو باید بشه و الا فلاحوت تکرار الصلات. اگر بگینه بگن قبله یک طرفه، اجتهاد خودش میگه این طرفه، احوت این دوتا نماز بخونه، ایشان میگن آن احوت این است که تکرار کنه نماز را، هم به طرفی که بگینه میگه، هم به طرفی که اجتهاد خودش اقتضا میکنه. و ما عدم امکان تحصیل زن یسلی الى اربع جهات این وسع الوقت و الا فیتخیر بینها، در صورتی که تحصیل زن ممکن نشد به چهار طرف نماز بخونه اگر وقت وسعت داره. وقت وسعت نداره یتخیر بین اربع جهات، اگر به اندازه یک نماز وقت است یک نماز، دو نماز است دو نماز بخونه، یتخیر بین اون جهات به اون اندازه که وقت وسعت داره. خب این کلام اخیر کلام عروه بود. دلیل این و شرح این انشاءالله تعالی برای روز شنبه. اما مطالبی که روز چهارشنبه خواستیم عرض کنیم دو مطلب عرض کنیم. مطلب اول این است که بعضی از برادران محترم فرمودن که اجازه نقل روایت به چه درد میخوره؟ اجازه چیست که کسی به کسی اجازه میده؟ اجازه میگیرن برای نقل حدیث از بزرگان، چیست و چه فایده ای داره؟ باید عرض کنیم که یکی از بحثایی که در علم درایه هست همین بحثه که از جمله برای اینکه مراجعه بفرمایید در کتاب مقماس الهدایه فی علم درایه. این کتاب مال همون علامه مامقانی است، صاحب تنقیح المقال که رجال مفصل در سه جلد داره. در آخر جلد سوم این کتاب را آورده، مقباس الهدایه فی علم درایه. و این را عرض کردم که برای ضبط اسامی روات، اسامی و القاب و کنای روات، هیچ کتابی برای ضبط ها، هیچ کتابی مثل این کتاب تنقیح المقال نیست. و موضوع ضبط هم در رجال خیلی مهمه که ما تلفظ که میکنیم غلط تلفظ نکنیم، این اسامی رو درست تلفظ بکنیم دیگه، خودش خیلی مطلب مهمیه. بله، از این جهت خب در ضبط باید به اون عنایت داشته باشیم. در صفحه 94 تا 100 در این کتاب طرق تحمل حدیث را ذکر کرده. طرق تحمل حدیث، چون حدیث باید انسان تحمل کنه تا بعدن اون حدیث را نقل کنه دیگه. چند تا طریق ذکر کرده، چون 7 تا گفته، ولی مهمش 3 تاست. اولش سماع من لفظ شیخ، ما از لفظ شیخ بشنویم، این عالی ترین درجه تحمله که استاد ما اون حدیث را بخوانه و ما گوش کنیم، بشنویم و به خاطر ما بسپاریم یا بنویسیم. این سماعه. مثلا زراره میگه سمعت از حضرت صادق علیه السلام، ما این را از زراره بشنویم، وقت ما میگیم که نقل میکنیم این را از زراره از امام صادق، این میشه سماع. این طریق اعلی طرق تحمله و عرف اقسام تحمل از عند جمهور محدثین. این اولیه. البته باش اونجا مطلب خیلی زیاده، من خود خلاصه شدیم. سماع من لفظشه. دوم القراءه علی الشیخ. دوم این که استاد بیان نمیکنه، ما میخوانیم استاد گوش میکنه. یک کتاب حدیثی هست استاد نوشته خودش، یا برای استاد خواندن استاد صحه گذاشته، حالا استاد حال نداره که بخوانه ما گوش کنیم، ولی ما میخوانیم اون گوش میکنه، که القراءت علی الاستاد، ما قرائت کنیم بر استاد. اینه میگن عرض، بهش میگن عرض با عین و ذات، برای اینکه قاری یه عرض علی شیخ ما یقرأو، این هم قرائت بر شیخ. دوم، سوم الاجازه. سوم این که نه استاد خوانده ما گوش کردیم، نه ما خواندیم بر استاد، استاد گوش کرده باشه، ولی استاد اون کتاب رو به من میده، میگه این کتاب رو من خواب از اساتیدم شنیدم و اینا، شما اجازه داره که از این کتاب هر چقدر حدیث وجود داره از من نقل کنی. بله، میشه اجازه. که قول عجز تلک روایت حدیث فلانی، میگه عجز تلک روایت فلان حدیث یا فلان کتاب را. خب حالا این البته اقسامی پیدا میکنه، این الاجازتو لمعینن، اجازه بده برای شخص معین، و لمعینن باز لمعینن، اجازه بده برای شما که فلان حدیث نقل کنی، هر دو معینه. اجازه بده برای شما که شخص فلان هستید فلان حدیث نقل کنید. بله، اجازه لمعینن، لمعینن علی، اجازه لمعینن به غیر معینن، اجازه میده به شما، ولی معین که فلان حدیث را، میگه به اینکه مجموع مسموعات من را شما نقل کنید. اجازه لغیر معین، اجازه میده همه مسلمان ها از این کتاب نقل کنن. نوعاً الان کتاب های ما همینطوریه، کتاب کافی و تهذیب و استبصار و من لحظه اینا که نوشتن، در دست از همه قرار دارن، مثل که این عملا اجازه است که همه از این کتاب ها نقل کنن. بله، منطقه از کتاب نقل میکنه دیگه، از کتاب نقل میکنه. گاهی هم میگه اجازه للمعدومه، میگه من اجازه دارم که آیندگان از این کتاب نقل کنن. گاهی اجازه میدی به بچهش که الان صغیره و واجد شرایط جامعه، شرایط نقل حدیث نیست، وقتی بالغ شد اجازه داره که نقل کنه. مثلا فرض کنید خب در اینجا این شخص که الان نقل میکنه به اجازتن، اون اولی و دومی میتن انفلان انفلان، میگفتن بیان که فلان فلان انفلان، چون برای اینکه یا از شیخ شنیده بودن یا اینکه شیخ قرائت کردن، شیخ صحه گذاشته بود دیگه. اما سومی چطور؟ سومی گفته برو از این کتاب نقل کن، با شما میتونه بگیم که اخبرنی فلان، اون شخص به شما کتاب داد، اجازه داد. در اون اولی و دوم میگفت اخبرنی فلان انبعنی فلان، اما در این آخری هم میتونه بگه اخبرنی فلان انبعنی فلان. ایشان گفته این وجهان وجهان، ولی خودش اختیار کرده میتونه بگه انبعنی فلان. اما در این حال که حالا این کتاب هایی که ما در دست داریم، کافی و تهذیب استفسار من لحظه و امثال اینها، کتب معتبر شیعه، خب اینا مثل این که عمدن اجازه دادن که هر کس از اینا نقل بکنه، ولی بازم اجازه فایده ای داره؟ بله، فایده مهم میشه یک تبرک و تیمن تقریبا، که انسان تبرکن و تیمنن خودش در اداد محدثین قرار میدهد. و از این جهت بزرگان ما سعی میکردن در این حال که از این کتاب نقل کنن، مثل آقای بروجیده رحمت الله علیه با اون عظمت، خودش اجازه های زیاد داشت از علمای بزرگ، از حاج آقا بزرگ که آمده بودن ایران، از حاج آقا بزرگ صاحب از ذریعه ایشان اجازه گرفت، اونا مثلی نوشتن که خب خیلی با تجدید دستن. در این حال گرفتن اجازه که انسان حدیث نقل میکنه، چون اون شخص که اجازه میده اون اساتید خودش را تا امام ذکر میکنه، اینا طبقتن بعد طبقت هم اجازه دارن تا امام دیگه. وقت شما میگه که اخبرنی مثلا حاج آقا بزرگ ان استاد فلان ان فلان تا میرسن معصوم، اگر این نبود نمیتونست اینجور بگی، اگر این تو نبود گفتی که میگه کتاب کافی اینطور نوشتن. اما حالا که به شما اجازه داد، شما میگه ببین که اخبرنی انبعنی مثلا حاج آقا بزرگ، اون از استاد، اون از استاد. بله بنده هم خب از چند نفر گرفتم خلاصه نوشتنم تو دارن، که یه وقت میشه انسان اینطور بگه، این خودش مسئله ایست برای اینکه انسان در اداد روات و محدثین قرار بگیره، خودش شرافت است و بتونه وقت اینجور نقل کنه، این فایده هم داره. اینم راجع به سوالی که دیروز به عمل آمد، باز دیروز تذکر داشت، قبلا هم گفته شده بود. عرض کنم خدمتتون که در این بحث اخلاقی، خب بنده عرض کردم که روزای چهارشنبه مطالب متفرقی سوال میشد، بعضی از برادران تذکر دادن، بنده خودم به شدت محتاجم که این که چند دقیقه اصلا اخلاق باشه، حدیث باشه، مطالبی کلام اخلاق گفتن باشه، که جدا محتاجیم. این است که یک مقداری هم مطالب اخلاقی، یکی از بحث‌های اخلاقی مهم، بلکه اینجا دروازه علم اخلاق، مطالب مربوط به قلب انسانه، که علمای اخلاق از اصلاح قلب بحث خودشان را شروع میکنن. یه مقدار درباره قلب و مطالب مربوط به قلب و اصلاح قلب و تهذیب نفس و اینها را بحث میکنن. مجلس رحمت الله علیه در جلد 67 بهار انوار عرض کردم، بهاری که پیش بنده هست، چاپ مؤسسه الوفای بیروت، با این چاپ هایی که در دسترس اکثر است، سه جلد از لحاظ تقدم و تأخر فرق داره، شاید اونجا مثلا 70 باشه، ولی این مال ما 67. در جلد 70، در جلد 67 بهار الانوار صفحه 34 باب القلب و صلاحه و فساده، جزء کتاب ایمان و کفر و مکارم اخلاق، در اون بحث باب قلب و صلاح و فساد قلب. ایشا میگه معرفت قلب و حقیقت و صفاتش بر اکثر مردم مخفی است که قلب چیست. باید ما سعی کنیم در تکمیل این خلقت عجیبه و لطیفه ربانیه و تهذیب قلب از صفات ذمیمه شیطانیه و تحلیت ها به اخلاق ملکیه روحانیه. در باب قلب اول تهذیب و تخلیه است، بعد تحلیه. تهذیب و تخلیه پاک کردن و پیراستن از اخلاق شیطانیه رذیله مثل تکبر، حسد، عجب، غرور، اینا اخلاق ذمیمه است. در درجه اول باید از اینا پاک بشه. یک مزرعه را اول از اون علفهای هرزه مزاحم پاک و پیراسته میکنن، بعد در اونجا بذری میکارن تا به عمل بیاد. بعد از اینکه از اخلاق ذمیمه پاک شد، بعد تحلیه و آراستن به اخلاق روحانیه. چرا؟ تا استعداد پیدا کنه برای عروج به اعلی درجه کمال و افاضه معارف از حضرت ذوالجلال. حالا مراد از قلب چیست؟ مراد از قلب نفس ناطقه است. مراد از قلب همان روحه. بعدشان میگه به این که نفس و روح و قلب و عقل الفاظ متقاربه است، یک معنا میرسانه. نفس بگیم، روح بگیم، عقل بگیم، قلب بگیم. بله، قلب بر دو معنا اطلاق میشه. یکی بر اون عضو به اصطلاح اینا سنوبری، اون عضوی که پشت استخوان‌های سینه در طرف چپ واقع شده، این قلب عضوی است از اعضای بدن، هرچند که عضو بسیار حساسیه، برای اینکه مرکز و عامل مهم پخش خونه و دائما هم در ضربان هست، چه ما متوجه باشیم چه نباشیم. در هر دقیقه 70 مرتبه، در هر ساعت 4200 مرتبه، در هر 24 ساعت 100800 مرتبه، در سال 36,792,000 مرتبه این قلب ضربان داره. تا اینکه خون را به سراسر اعضای بدن برسانه. هرچند که از لحاظ توحیدی این مطلب مهمه، قلب در حقیقت دو نوع کار داره. خون در بدن انسان دو نوع گردش داره، یک گردش صغیر، یک گردش کبیره. چون قلب از چهار خانه در دو ردیف تشکیل شده، خانه های بالا را میگن دهلیز، خانه های پایین میگن بطن. بس قلب مرکب است از دهلیز راست و دهلیز چپ، بطن راست، بطن چپ. دو تا کار این است که خون که در بدن گردش کرده و تیره شده، اون صفای خود را از دست داده، نوسته سیاه رگ ها که برمیگرده ریخته میشه به دهلیز راست، از دهلیز راست ریخته میشه به بطن راست. بطن راست یک انقباضی پیدا میکنه، این را میرانه به شش ها که بره به شش ها این خون تیره در نتیجه تنفس با اکسیژن تماس پیدا کنه، اکسیژن بگیره و اون گاز سمی را پس بده تا در تنفس، در بازگشت نفس اون گاز سمی دفع بشه. خب این یک گردشه. بعد از اینکه در ششها گردش کرد و اون آلودگی خود را از دست داد و صفا پیدا کرد، برمیگرده ریخته میشه به دهلیز چپ، از دهلیز چپ به بطن چپ. بطن چپ به شدت بسته میشه، منقبض میشه، اینی به سراسر بدن پخش میکنه. بس دو تا گردش بود، یک گردش از قلب به ریه‌ها، گردش دوم از قلب به سراسر بدن. اون گردش اول میگن گردش صغیر، گردش دوم گردش کبیر بهش میگن. اون گردش اول 6 ثانیه طول میکشه، گردش دوم 24 ثانیه، یعنی که در 30 ثانیه، در نیم دقیقه هر دو گردش انجام میشه. خب این کار خیلی مهمیه، چون این کار با اون لوله کشی که شده در سراسر بدن مویرگ ها و اینا نبود که، حیات خب مختل بود. ولی قلب به این معنا محل بحث ما نیست، قلب به این معنا محل بحث علم تشریح و ایناست. اما قلب به معنای این که روح و عقل و اینها هست، اون محل بحث ماست. خب در جامع السعادات صفحه 12 جلد اول ایشان بحث را از قلب آغاز کرده، تأکید زیاد داره بر شناخت قلب و اینکه تا قلب صفا پیدا نکنه، تا قلب از اون معنویت الهی نورانی نشه، علم در اون جایگزین نمیشه. البته خداوند فیاضه، ولی فیض خداوند زمینه قابل لازم داره. این است که میگه که این که فرمودن پیغمبر صلی الله علیه و آله ایشان میگن العلم نور یغذف الله فی قلب من یشا، مراد همون اون علمی است که تا قلب صفا پیدا نکنه اون علم در اون جایگزین نمیشه. حضرت علی علیه السلام فرمودن که ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه فاستشعر الحزن و تجلب الخوف خوف فظهر مصباح الهدى فی قلبه. این در خطبه 86 نهج البلاغه است. صفات بسیار عالی در سطح بسیار بالا برای عرفا و عارفین شمرده، از جمله فظهر مصباح الهدى فی قلبه، اون چراغی که در دل انسان روشن بشه احتیاج داره به این که اول تخلیه بشه بعد تحلیه بشه. حالا چون وقت داره تمام میشه، تعقیب میکنیم. یک مطلبی میخواستم عرض کنم، متاسفانه گناهایی که از زبان انسان صادر میشه در میان ما خیلی زیاد شده، دقت در حرفهای خودمان نمی کنیم، و حال اینکه خیلی این مهمه، خیلی مهمه. چون از زبان غیبت، دروغ، بهتان، حرفای رکیک، حرفای به درد نخور، یه نفر طلبه اهل علم مثل ما بیش از همه چیز باید مراقب زبان خودش باشه. گاهی می‌بینی که یک شخصی، یعنی باید عادت کنیم جنبه‌های مثبت اشخاص همیشه می‌بینیم، کسی نیست که از جنبه‌های منفی خالی باشه غیر از ائمه علیهم السلام. معصومین افراد معدودی هستن، ولی افرادی که واقعا میتوان گفت که خدا انشاءالله به من توفیق بده، یا تقواشان ضعیفه یا عقده دارن چطوری هست، تا یک نام شخصی مثلا برده بشه، ممکنه که در میان همه صفات کمال فعلا ذهنشان فقط بره اون دنبال اون نقطه ضعف یا نقطه منفی. ممکنه که این شخص سالها دارای کمالات فراوانی هست، ولی مثلا فرض کنید 20 سال قبل از این یک لغزش ازش این وقت دیده شده، به جای این که این کمالاتی که در سالهای متمادی داشته به اون توجه کنیم و تمجید کنیم، بریم سراغ اون موضوع. این من فکر میکردم به یاد یه جریان در کتابای اخلاقی است، حضرت عیسی علیه السلام با حواریین از نقطه عبور میکردن، جثه سگی اونجا افتاده بود، اشخاصی که همراه حضرت عیسی بودن گفتن یکی که چه بوی بدی داره، اون یکی چیزی که اون سیگه، حضرت عیسی بودن چقدر دندانهای سفید داره. این درس بزرگی است که انسان باید همیشه کمالات را ببینه. این نظامی این را در مخزن الاسرار به شعر داره آورده، میگه پای مسیحا که جهان می نبشت، نبشتن و نوشتن یعنی نوردیدن، نوشتن با نوشتن فرق داره. نوشتن یعنی نوردیدن، نوشتن که همون نوشتن. پای مسیحا که جهان می نبشت، یعنی می نبشت، یعنی می نوردید، بر سر بازارچه‌ای می گذشت، دید سگی در گذر افتاده بود، یوسفش از چه به در افتاده بود. اون همون دندانه سگه می بر سر اون جیف گروهی نزار، بر صفت کرکس مردارخار. اون گروه چون عقده داشتن و تقوا نداشتن، مثل کرکس مردارخار در فکر این بودن که اونو مثلا ای باشه بگن. گفت یکی وحشت این در دماغ، تیرگی آرد چون نفس در چراغ. واندگری گفت چه بی حاصل است، کوری چشم است و بلای دل است. هر کس از اون پرده نوایی نمود، بر سر اون جیفه جفایی نمود. چون به سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معنا رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، دور به سپیدی نچو دندان اوست. عیسی گفت که چقدر دندانهای سفید داره. عیب کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز مشو خود پرست. خلاصه بیش از همه نظامی در مخزن الاسرار این چاپای مختلف دارید، صفحه میزان اثبات بگردید پیدا کنید. عرض کنم که بیش از همه چیز احتیاج داریم به احادیثی که در باب اخلاق و خداوند ان شاء الله توفیق بده. ما بحث ما هم اخلاقی خواهد بود ان شاء الله.